22 اینجا رادیو فرداست. با سپاس از فرشید منافی و برنامه شنیدنی رادیو پسوردا با درود فراوان در این شبانگاه سه‌شنبه، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این 11 روز از مرداد ماه سال 1390 خورشیدی که برابر است با 2 آگوست یا به قول فرانسوی ها اوت 2011 میلادی. بر پایه پیشبینی اداره هواشناسی فردا هوای تهران به 38 درجه خواهد رسید و خورشید خانم دمای هوا را از 21 به 38 درجه میرسونه و ظاهرا تابستان داغ تهران همچنان ادامه داره. به هر روی آرزو دارم آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضور داشته باشه و در اینجا میپردازیم به 29 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، رضا جمالی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. آقای جمالی
شب بخیر. شنوندگان گرامی، مجلس سنای آمریکا با طرح افزایش سقف استقراض دولت موافقت کرد. این طرح روز دوشنبه به تصویب مجلس نمایندگان رسیده بود. کنگره آمریکا تا امروز برای تصویب این طرح فرصت داشت. با مجوز کنگره، دولت برای جبران کسری بودجه امسال خود میتواند 2.4 تریلیون دیگر در دو مرحله قرض کند و در برابر موظف است هزینه های جاری را به میزان 1 تریلیون در طول 10 سال کاهش دهد. وزارت خارجه روسیه میگوید این کشور با صدور قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت خشونت علیه معترضان در سوریه مخالفتی ندارد، مشروط به آنکه در این قطعنامه صحبتی از تحریم و فشارهای دیگر زده نشود. شورای امنیت سازمان ملل برای دومین روز به بحث درباره چگونگی واکنش به سرکوبی مخالفان در سوریه پرداخته است. تهدیدهای روسیه و چین که گفتند پیشنویس قطعنامه جدید را وتو خواهند کرد، باعث شده تا شورای امنیت در 2 ماه گذشته نتواند قطعنامه‌ای در محکومیت سوریه صادر کند. در همین حال ایتالیا امروز سفیر خود در دمشق را برای آنچه مشورت خوانده شده فراخواند. بر پایه گزارش‌ها دست کم 5 نفر دیگر امروز در شهر هما کشته شدند. سایت اینترنتی مجله آلمانی اشپیگل به نقل از یک منبع اطلاعاتی اسرائیلی که هویتش فاش نشده است نوشت داریوش رضایی نژاد، دانشجوی برق دانشگاه خواجه نصیر، توسط سازمان جاسوسی اسرائیل موساد کشته شده است. داریوش رضایی نژاد شنبه گذشته به ضربه گلوله در تهران کشته شد. همسر او نیز در این سوء قصد به شدت زخمی شد. منابع ایرانی او را از نخبگان علمی کشور در زمینه برق و الکترونیک معرفی کردند. به گزارش منابع غربی او در زمینه کلیدهای قطع و وصلی که میتواند در ساختن بمب اتمی به کار رود تحقیق میکرده است. به نوشته اشپیگل آنلاین، ترور داریوش رضایی نژاد نخستین اقدام جدی تامیر پاردو، رئیس جدید موساد، برای لطمه زدن به برنامه هسته‌ای ایران بوده است. نمایندگان انجمن صنفی کارگران نیبر شرکت‌های کشت و صنعت کارون، شوشتر و هفت‌تپه در استان خوزستان روز دوشنبه در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان این کارگران خواستار رسیدگی به مشکل بیمه خود و بازگشت به سر کار عده‌ای از همکارانشان شدند. خبرگزاری مهر همچنین گزارش داده که بیش از 100 نفر از کارکنان غیر دائم آموزش و پرورش سراسر کشور به نمایندگی از حدود 20,000 همکار خود با تجمع در مقابل مجلس خواستار استخدام در آموزش و پرورش شدند. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد جلسه رأی اعتماد به 4 وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد فردا چهارشنبه در 2 نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار می شود. در این جلسات مجلس به بررسی صلاحیت و برنامه های 4 وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارتخانه های نفت، ورزش و جوانان، صنعت و معدن و کار و تعاون و رفاه اجتماعی خواهد پرداخت.
با سپاس از رضا جمالی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی میشنوید. واکنش‌های جهانی نسبت به سرکوب خشونتبار حکومت سوریه شدت گرفته، اما دیکتاتور دمشق همچنان پافشاری میکند. در این باره با علیرضا نوری‌زاده گفتگو میکنیم. دولت مسکو هم از بشار اسد خواسته است به سرکوب خونین مردم سوریه پایان دهد. از مسکو هم گزارشی داریم. هادی سیاسی دیگر چه صیغه است؟ هادیان سیاسی از حوزه در واقع بسیج و سپاه وارد صحنه سیاست ایران می شوند. در این باره با یک تحلیلگر گفتگو می کنیم. و شنا ممنوع شد. استانداری مازندران شنا در ایام ماه رمضان را ممنوع اعلام کرده. در این تابستان داغ هنوز دوش گرفتن اما ممنوع نشد. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. در حالی که شورای امنیت سازمان ملل بحران داخلی سوریه را در دستور کار خود قرار داده، روسیه نسبت به صدور هر گونه قطعنامه علیه سوریه هشدار داده است. از سوی دیگر ایتالیا سفیر خود را از دمشق فراخوانده و اتحادیه اروپا نیز اسامی 5 نفر از مقام‌های سوریه را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. همکارم مراد ویسی درباره مواضع بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در مورد بحران سوریه با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن گفتگویی داشته و نخست از او درباره مواضع اتحادیه اروپا و آمریکا پرسیده است. علیرضا نوری‌زاده چنین میگوید:
برای مردم سوریه، برای مبارزان روشنفکران سوری، این مواضع همچنان به قول خودشون خجوله یا با خجالت همراهه با یا با یه نوعی جلوگیری از بیان واقعیت ها. مثلا اتحادیه اروپا حالا بعد از مدت ها اومده تنی چند از مقامات سوری رو توی فهرست سیاه قرار داده. آیا این میتونه تأثیری داشته باشه؟ نه، نداره. یا ایالات متحده، خانم کلینتون اعلام کرده که با نمایندگان اپوزیسیون دیدار میکنه. خب این دیدار بعد 2 ماه پیش انجام میشه. اینی که غربی ها بسیار در برابر سوریه بد عمل کردن و به گمان من عامل اصلی این قضیه اسرائیله، به جهت اینکه دولت اسرائیل نگران پیامدهای سرنگونی رژیم اسد، نمیدونه رژیم بعدی چه نوع رژیمی خواهد بود. حوادث مصر برای اسرائیلی ها نگران کننده است. نمایشی که اسلامی ها روز جمعه گذشته در میدان تحریر دادن بسیار نگران کننده است و الان در سوریه هم همینطوره، چون مشخص نیست با وجودی که سفیر آمریکا رفت در خود منطقه در برابر تظاهر کنندگان ایستاد و در گزارش هایی که بعد از اون منتشر شد همه جا گفته شد که اسلامی ها دست بالا ندارن، ولی هنوز به نظر من غربی ها تصمیم نگرفتن.
موزه روسیه چطور؟
ببینید، روس ها وضعشون فرق میکنه. روس ها تمام پایگاهاشون رو در منطقه از دست دادن. الان تنها 2 جایی رو که دارن ایران و سوریه. سوریه رو نمیتونن به این آسانی از دست بدن. عراق از دست دادن، لیبی رو الان دارن از دست میدن به طور کامل و طبیعتاً منتظر این هستن که حداقل اگر تغییری در موضعشون میدن جایگاهشون در سوریه ضمانت بشه. ولی خب این ضمانت هم هیچ کس نمیتونه بده، چون نگاه رژیم آینده سوریه مشخص نیست. اگر همین مجموعه باشه که در ترکیه میبینیم، در دمشق دیدیم یا در بلژیک دیدیم، این مجموعه در برگیرنده نیروهای سکولار، نیروهای قومی، قومگران، کردها و همینطور نیروهای جدا شده از بعث و مقداری هم اسلامی ها هستن. خب این ترکیب حالا روسا نمیتونن بهش اعتماد کنن، ولی اگر غرب تضمین کاملی به روسا بده، من تصور نمی کنم حتی آقای پوتین که خودش کارنامه درخشانی در چچن نداره بتونه توجیه کنه سیاست هاش رو در برابر رژیمی که روزانه داره دخاتن رو به قتل میرسونه.
آیه نوری‌زاده، در مورد بازیگران منطقه‌ای ممکنه بفرمایید که عربستان به عنوان یکی از مهمترین بازیگرها الان چه موضعی داره نسبت به تحولات سوریه؟
ببینید، بعد از قتل رفیق حریری سعودی ها دست از نظام سوریه شستن و سالها کاری بهش نداشتن، بی اعتنا بودن، در برابرش ایستادن. ولی بعدن ملک عبدالله روی مصلحت های قومی و منطقه‌ای و لبنان سوریه رو بخشید و با اسد دیدار کرد که منجر به تشکیل کابینه لبنان شد در اون زمان. الان با سعودی ها حداقل اگر ظاهرا هم حرفی نزنن، ولی رسانه هاشون مواضع کاملا ضد اسد گرفتن و در به طور اخص میتوان گفت العربیه امروز به عنوان مهمترین منبع اپوزیسیون سوریه داره اخبار رو پخش میکنه و پوشش کاملی به رویدادها و تحولات سوریه داده. همونطور روزنامه‌ای مثل الحیات یا الشرق الاوسط مواضع بسیار تندی نسبت به بشار در پیش گرفتن.
و نهایتاً موضع ایران، دیگر بازیگر منطقه‌ای، مخصوصاً این که رقیب عربستان هم هست،
جمهوری اسلامی در واقع در یک بنبستی است که راه دیگری نداره. یعنی اگر جمهوری اسلامی میدانست که حکومت بعدی سوریه هم مثل رژیم بشار اسد خواهد بود، خودشو اینطور آلوده نمیکرد. ولی جمهوری اسلامی راه دیگری نداره. هر نظامی در سوریه بیاد، این روابط ویژه حفظ نخواهد شد. در نتیجه راه لبنان بسته میشه، راه آذوقه نظامی و امنیتی به حزب الله رساندن بسته میشه و جمهوری اسلامی نمیتونه ریسک بکنه. اینی که برای کسانی که منظره رو پیش رو دارن با دقت نگاه میکنن، عملکرد جمهوری اسلامی و سیاستاش توجیه پذیر، منتها چنان لطمه زده این به جمهوری اسلامی که مطابق آخرین آمارگیری که چند روز قبل منتشر شد، محبوبیتی که آقای احمدی نژاد یا جمهوری اسلامی به خاطر سیاست ضد اسرائیلی موقعی کسب کرده بودند، به شدت پایین آمده، به طوری که در بعضی جاها یک رقمی شده. و اینها نشان دهنده اینه که با حمایت از رژیم سوریه، جمهوری اسلامی به سرعت پایگاه‌هایی رو که با تبلیغاتش به دست آورده بوده از دست میده.
علیرضا نوری‌زاده درباره بحران سوریه با همکارم مراد ویسی گفتگو می‌کرد. در این حال خبری به دستم رسید که می‌گوید در حالی که دولت باراک اوباما تشدید تحریم‌ها علیه سوریه را بررسی می‌کند، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با فعالان سوریه هوادار دموکراسی در آمریکا دیدار کرده تا درباره وضعیت اضطراری در سوریه با آنها گفتگو کند. همچنان در پیوند با سوریه، در حالی که اعتراض‌ها در این کشور با خشونت هرچه شدیدتر سرکوب می‌شوند، کشورهای غربی در تلاشند روسیه و چین را در مورد لزوم تصویب قطعنامه علیه حکومت سوریه متقاعد کنند. مسکو که تاکنون حتی با طرح این مسئله در شورای امنیت به شدت مخالف بود و تهدید می‌کرد هر گونه قطعنامه علیه سوریه را وتو خواهد کرد، روز دوشنبه برای نخستین بار رسما توسل به زور و خشونت علیه غیر نظامیان سوریه را غیر قابل قبول خواند و خواستار پایان یافتن سرکوب خشن مردم این کشور شد. آنا رایسکایا گزارشی دارد در همین زمینه.
مسکو از قطعنامه حمایت خواهد کرد که برای مردم سوریه مفید باشد و باعث تکرار سناریوی لیبی نشود. ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، در پی رایزنی‌های در بسته شورای امنیت پیرامون وضعیت سوریه به خبرنگاران گفت اگر متن قطعنامه در محکومیت خشونت‌ها در سوریه منافع مردم این کشور مد نظر قرار دهد، ما انعطاف پذیر خواهیم بود. او افزود اعضای شورای امنیت باید متوجه شوند که برخی از پیشنهادهای مطرح شده برای پایان یافتن خشونت‌ها و آغاز گفتگوی سیاسی مفید نیست و از پافشاری بر تصویب این پیشنهادها سر باز زنند. همچنین نماینده روسیه در سازمان ملل خاطر نشان کرد که تجربه تلخ لیبی فراموش نشده و شورای امنیت باید بداند که گام برداشتن در همان مسیر تأثیر منفی بر وضعیت سوریه و کل منطقه خواهد داشت. در این حال او با ابراز نگرانی از تشدید خشونت‌ها در سوریه تأکید کرد که مهمترین وظیفه جامعه جهانی تشویق طرفین درگیری به مذاکره است. ولادیمیر اخمیدوف، عضو آکادمی شرقشناسی روسیه، معتقد است دولت سوریه با توسل به زور علیه معترضان حتی در میان طرفداران همیشگیش در روسیه تفرقه انداخته.
Штурм особенно Хамы фактически, так сказать, снизил порог легитимности нынешней сирийской власти практически до нуля.
حمله به حما مشروعیت حکومت فعلی سوریه را عملا به صفر رسانده است. حاکمان سوریه نشان دادند که آمادگیشان برای اصلاحات صرفا بهانه است و در اصل آنها برای ماندن بر سر قدرت حتی از به خاک و خون کشیدن مردم خود ابایی ندارند. روسیه در توجیه حمایت خود از برکناری قذافی گفته بود حاکمی که به سوی مردم شلیک کند مشروعیت ندارد. به نظر می‌رسد در حال حاضر شاهد تکرار رویدادهای لیبی در سوریه هستیم. در این شرایط مسکو چاره‌ای جز نشان دادن واکنش هرچند ضعیف به وقایع سوریه ندارد. اما مطمئنم در صورت ادامه همین روند نظر روسیه تغییر می‌کند و مسکو خواهد فهمید که حکومت فعلی سوریه آینده ندارد.
دوشنبه وزارت امور خارجه روسیه برای نخستین بار خواستار پایان دادن به خشونت‌ها در برخورد با معترضان در سوریه شد. دستگاه دیپلماسی روسیه طی بیانیه محتاطانه از محکوم کردن یک جانبه حاکمان سوریه خودداری کرد و مسئولی مدیریت رویدادهای تأسف‌بار در این کشور بر عهده دولت و اپوزیسیون گذاشت. به رغم مخالفت‌های مکرر روسیه بر سر نوع مداخله در بحران سوریه، انتظار می‌رود سه‌شنبه بیانیه علیه کشتار جمعی شهروندان سوری از سوی شورای امنیت سازمان ملل منتشر شود. در این حال مسکو مدعی است که محکومیت سوریه هرچند خفیف میتواند گامی در مسیر دخالت نظامی غرب در این کشور باشد. ژنرال لئونید ایواشوف رئیس اکادمی مسائل ژئوپلیتیک روسیه دلایل حمایت مسکو از دمشق را چنین برمی‌شمارد.
Давайте откровенно скажем, а кто ещё является вот из государств Ближнего Востока нашим партнёром?
Ну, بیایید رو راست بپرسیم. چه کشوری در خاورمیانه به جز سوریه یارو شریک ماست؟ اگر هم شریک راهبردی نباشد، شریک مطمئن نیست. دامنه همکاری‌هایمان از امور اقتصادی تا فنی نظامی گسترده است. آیا می توانیم از این منافع چشم پوشی و به حکومتی که سالیان سال رفیق ما بود پشت کنیم؟ به ویژه که حمله نظامی برای منطقه فاجعه بار خواهد بود. تحریم حاکمان سوریه تأثیر چندانی نداشته و تحریم گسترده تر مردم سوریه را مورد هدف قرار می دهد. سوریه در تقاطع راه های استراتژیک قرار دارد و تکیه‌گاه ما در منطقه است.
سوریه بزرگترین خریدار سلاح از روسیه است. تنها پایگاه نظامی روسیه در خارج از این کشور به جز جماهیر شوروی سابق در سوریه قرار دارد. به همین دلیل همکاری فنی نظامی مسکو دمشق حتی به رغم مخالفت سرسختانه اسرائیل ادامه دارد. تحلیلگران معتقدند که نظام جدید در سوریه از هر نوعی که باشد این روابط تنگ و تنگ با روسیه را نخواهد داشت. به همین دلیل مسکو تا جایی که ممکن است از فروپاشی رژیم اسد جلوگیری خواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
ساعت 22:16 است و در اینجا می پردازیم به مهمترین بخش این مجله شبانگاهی و شنیدن صدای شما و پیام هایتان در پیوند با مسائل روز. با دقت گوش کنید، شاید صدای خودتون رو بشنوید.
امیدوارم که در همین ماه مبارک رمضان حکومت استبدادی و دیکتاتوری بشار اسد به زوالدان تاریخ فرستاده شود و نسیم خوش آزادی در ایران هم شروع به وزیدن نماید. متشکرم.
با سلام، من در پاسخ به آقایی که از شیراز تماس گرفته بود، آقای بازنشسته از شیراز، میخوام بگم من برای تو دعا میکنم و آرزومندم که هر چه زودتر به مرادت برسی ان شاء الله. خدا نگهدار.
شورایی که آقای خامنه ای اومده انجام داده و صورت داده فقط باعث شده که آقای رفسنجانی بیکار بشه. چه کاری بود آقا انجام دادن؟ خیلی ممنون، متشکرم. حمیدم از شیراز. اینا فقط برای کار زشت خودشونو بخوان بپوشونن این مجمع رو تشکیل دادن. مصلحت نظام رو داشتیم، اون خودشون تشکیل داده بودن. برای آقای رفسنجانی بیکار شد.
با سلام، علی هستم، از دبی تماس میگیرم. میخواستم بگم که چرا اینقدر این اعدام‌ها داخل ایران زیاد شده؟ الان دیروز شنیدم که داخل مشهد یه جوان دیگر اعدام کردن. واقعا نمیدونم چرا اینجوری میکنن. واقعا من خیلی دلم میسوزه به حال خودمون که اینجوری داریم از بین میریم. با تشکر از رادیو فردا خواهش میکنم صدای منو پخش کنید.
شما هم می توانید به ما زنگ بزنید و درباره مسائل مورد علاقتون برای ما پیام بگذارید. پیامگیر رادیو فردا در تمام 24 ساعت در اختیار شماست. به این شماره تلفن کنید و پیام بگذارید تا دیگران هم صدا و پیام شما رو بشنوند. 2042-02-21-12-41-13. و در اینجا می پردازیم به گزارشی دیگر از ایران و مسئله هادیان سیاسی. علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران از شناسایی 11,000 هادی سیاسی به منظور آنچه تقویت مبانی معنوی و بصیرتی در آن نهاد نامید خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، وی با اشاره به اینکه 7000 هادی سیاسی از حوزه بسیج و بیش از 5000 هادی سیاسی از حوزه سپاه پاسداران فعالیت می‌کنند گفت ورود نمایندگان اصلح به مجلس منجر به حفظ و تقویت جایگاه ولایت فقیه و ارتقای مبانی و اصول نظام انقلاب اسلامی می شود. بهروز خلیق، تحلیلگر سیاسی آشنا به مسائل سپاه پاسداران، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی در خصوص سابقه فعالیت هادیان سیاسی در سپاه پاسداران چنین می گوید:
هادیان سیاسی سال هاست که در سپاه و بسیج تشکیل شده و وظیفه اونها توجیه و هدایت سیاسی بدنه سپاه و بسیج هستند. و هادیان سیاسی در حقیقت نقش آموزگاران در سپاه و بسیج در عرصه سیاسی دارند. اونها بسیج میشن، دورهای آموزشی میبینن تا آن نگاه و آن مأموریت هایی که از طرف فرماندهان سپاه یا نماینده ولی فقیه در سپاه میخواهند پیش ببرند، از کانال آن به بدنه سپاه و بسیج منتقل میشه. در حقیقت نقش آنها به نوعی میشه گفت که نقشی است که در ساختار سیاسی سپاه ایفا میکنند، علاوه بر اون ساختار نظامی، در اون ساختار سیاسی که در سپاه وجود داره عمدتا از هادیان سیاسی تشکیل میشه و اونها هم در مواقعی که مسئله انتخابات مطرح است، به خصوص انتخابات مجلس و هم مسائلی که در سطح کشور به وجود اومده، برای توجیه بدنه سپاه به کار گرفته میشه.
فکر میکنین که فعالیت هادیان سیاسی سپاه پاسداران با توجه به انتخابات مجلس که قرار هست اسفند ماه برگزار بشه شدت خواهد گرفت؟ چون که آقای سعیدی در مورد صلاحیت نمایندگان مجلس هم صحبت کرده.
کاملا درست است، به جهت اینکه در انتخابات دورهای قبلی مجلس و ریاست جمهوری سپاه طرح‌های مختلفی به عنوان فرزند طرح بصیرت تدارک می‌دید که مجریان اونها همین هادیان سیاسی بودند. میشه گفت اون چیزی که مشهور شده به عنوان حزب پادگانی و هادیان سیاسی ابزارها یا آموزگاران یا اون کادرهای این حزب پادگانی به حساب میاین که در زمان انتخابات، به خصوص در زمان انتخابات عالی میشن. الان هم با توجه به این که خوب در اتوبا انتخابات مسائل مشکلات جدی وجود داره و به سپاه باز سخنانی که فرماندهان قبلا هم اعلام کردن و الان هم با صحبتی که سعیدی داشته نشون میده که سپاه باز پا به جلو گذاشته و میخواد اون حزب پادگانی فعال بکنه و بتونه در نقش جدی در رابطه با انتخابات داشته باشه. این صحبت هایی که علی سعیدی نماینده خلیه فقیه داشته نشانه آشکار هم دخالت سپاه در انتخابات هست و هم این که از الان نشون میده که انتخابات مدیریت شده رو میخواهم برگزار بکنن.
آیا میشه این تحلیل رو هم داشتش که اشاره نماینده ولی فقیه سپاه پاسداران به هادیان سیاسی سپاه در ارتباط با درگیری های داخلی محافظه‌کاران هست؟
طبعا به این موضوع هم برمیگرده، به جهت اینکه خب الان نگرانی جدی وجود داره که احمدی نژاد و تیم او با توجه به اینکه بروکراسی، دستگاه بروکراسی در دست داره، بودجه در دست داره، خانه‌ها تلاش خواهد کرد که نیروی وسیع به میدون بیاره، نظر گروه‌های پایین جامعه را به جانب نمایندگان کاندیداهای خودش جلب بکنه. این وهم وجود داره و به همین خاطر هم سپاه هم به میدون اومده که بتواند همراه با سایر جناح‌های حکومتی در مقابل احمدی نژاد و تیم او بایستن و اجازه ندن که اونا مجلس دست خودشون بگیرن.
رادیو فردا برای بهبود کیفیت پخش برنامه‌های خود بر روی موج متوسط به کمک شما نیاز دارد. رادیو فردا هر روز از ساعت 6:30 عصر تا 6:30 صبح به وقت تهران بر روی موج متوسط 1314 کیلوهرتز پخش می شود. لطفاً با ما تماس بگیرید و ما را در جریان کیفیت پخش رادیو فردا بر روی موج متوسط 1314 کیلوهرتز قرار دهید. برای تماس می توانید به شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 زنگ بزنید یا به آدرس info@radiofarda.com ایمیل بفرستید یا به شماره 2042-603-87-41-50 اسمس بفرستید. لطفاً در پیام خود بگویید که در کجای ایران شنونده رادیو فردا هستید و در چه ساعتی بر روی موج متوسط 1314 کیلوهرتز رادیو فردا را شنیده اید. با کمک خود ما را در ارتقای کیفیت پخش رادیو فردا یاری کنید.
ساعت 22:25 دقیقه است و در این تابستان داغ شنا ممنوع شد. معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران اعلام کرده که کسی حق ندارد تا پایان ماه رمضان در دریا شنا کند. او همچنین از موفقیت چند تر با عنوان سالمسازی دریا با مشارکت سپاه پاسداران خبر داده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از مینا بهارمست.
ممنوعیت شنا در دریا در گرمترین ماه سال در حالی که مؤسسات آموزشی تعطیلند و خانواده ها همراه فرزندانشان به مسافرت به ویژه شمال می روند اعلام شده است. معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران علت ممنوعیت شنا در دریا را تظاهر به روزخاری اعلام کرده و گفته که با هر گونه زیر سوال بردن ارزش های دینی در ماه رمضان در هر جا حتی طرحهای سالمسازی دریا مقابله می شود. هادی ابراهیمی افسوده که طبق احکام دینی فرو بردن سر در آب باعث باطل شدن روزه می شود و دولت از این کار که نوعی روزه‌خواری است جلوگیری می کند. معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران در مورد اینکه روزه گرفتن برای مسافران نیز واجب است یا نه حرفی نزده است. اما حسن شریعت مداری پژوهشگر دینی و تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان در این باره می گوید که
این کار آقای استاندار یک تدبیری خود انگیخته است و ربطی به مذهب نداره. مسافر میتواند که روزه نباشه و بنابراین اگر روزه نبود میتونه که سرش رو زیر آب ببره و شنا کنه.
حسن شریعت مداری: البته در ایران بخش بزرگی از جمعیت نیز هستند که اصولاً روزه نمیگیرند و مجبورند نه تنها همچنان از شنا در دریا حتی با رعایت محدودیت‌های اعمال شده چشم پوشی کنند، بلکه باید تظاهر به روزه گرفتن نیز بکنند. در سالهای اخیر طرحی با عنوان سالمسازی دریا اجرا می‌شده که هادی ابراهیمی از موفقیت چند تر امسال با مشارکت بسیج سازندگی سپاه کربلای مازندران و رضایت بالا از آنها خبر داده. اما نیروی انتظامی نیز بیکار ننشسته و فرماندهی انتظامی شهرستان آمل هم گفته که گروه‌ها و تورهای گردشگری که عموماً از تهران به شهرستان‌های این استان می‌آیند شونات اخلاقی و فرهنگی را رعایت نمی‌کنند، که در پاسخ رئیس اداره گردشگری استان مازندران اعلام کرده که با گروه‌ها و تورهای گردشگری مبارزه می‌شود و محدودیت‌هایی برای آنها در ماه رمضان در نظر گرفته شده، از جمله اینکه تمام واحدهای پذیرایی بعد از 5 کیلومتری شهر آمل در ماه رمضان تعطیل خواهند بود و سازمان گردشگری در این ماه به هیچ گروه و توری مجوز نمی‌دهد. معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران همزمان هشدار داده که بیشترین غرق شدن‌ها در خارج از محوطه‌های طرح‌های سالمسازی دریا بوده و تا امروز در فصل تابستان 57 نفر در خارج از این محوطه‌ها غرق شدند. این مقام مسئول استانداری اما درباره اجرای طرح عمران سواحل و تجهیز زیرساخت‌های گردشگری تنها به این اکتفا کرده که طرح عمران سواحل به زودی اجرا خواهد شد. مسئولان استانداری مازندران درباره زیان ناشی از محدودیت‌ها برای افراد و مشاغل بخصوص در فصل درآمدهای توریستی آماری ارائه نداده‌اند. در همین حال بر شمار مسافران ایرانی به ویژه در فصل گرما به شهرها و سواحل ترکیه افزوده می‌شود، آنچنان که به نوشته برخی نشریات ترکیه فقط در خرداد ماه امسال بیش از 14,000 نفر از ایران به آنتالیا سفر کرده‌اند.
جمهوری اسلامی در ماه رمضان شنا را هم ممنوع کرد. در اینجا به لحظات پایانی مجله شبانگاهی می‌رسیم. با ما تماس بگیرید و درباره آنچه که در این مجله شنیدید اظهار نظر کنید. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون لحظات و ساعات دلپذیری همراه با تندرستی آرزو دارم. روزگارتان خوش.